سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به سیاست های جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا درباره اسرائیل و جنگ غزه و مقایسه آنها با سیاست های ترامپ در روابطش با اسرائیل و نتانیاهو پرداختیم و سپس گریزی به جایگاه ایران در این سیاست ها زدیم. شنبه گذشته 9 مارس جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تلویزیونی گفت گمان می کنم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با سیاستی که در جنگ با حماس در پیش گرفته بیش از آن که یاریگر اسرائیل باشد به آن آسیب می رساند. البته او پشتیبانیش را از حق اسرائیل برای تعقیب و مجازات حماس پس از حمله 7 اکتبر اعلام کرد، اما از نتانیاهو خواست که در فکر بیگناهانی باشد که جانشان را در این جنگ از دست می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا از ماها پیش هشدار داده بود که اسرائیل به دلیل افزایش تلفات غیرنظامیان در غزه در معرض خطر از دست دادن حمایت بین‌المللی قرار دارد. او در مصاحبه تلویزیونی روز شنبه گفت که شمار بالای کشته شدگان فلسطینی برخلاف آن چیزی است که اسرائیل خود را نماینده آن می‌داند و افزود که این اشتباه بزرگی است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که برای او تهاجم احتمالی اسرائیل به شهر رفح که در آن بیش از 1.3 میلیون فلسطینی پناه گرفتند خط قرمز است، اما این را نیز افزود که او هرگز به اسرائیل پشت نخواهد کرد. برای او دفاع از اسرائیل امری حیاتی است، بنابراین هیچ خط قرمزی سبب نمی شود که او از دادن سلاح‌های مانند سامانه گنبد آهنین که نگهدار غیر نظامیان اسرائیلی در برابر حملات موشکی است خودداری کند. بعضی از کارشناسان انتقادهای تند بایدن را به سیاست جنگی نتانیاهو در غزه، حسابگری انتخاباتی در اوضاع و احوال کنونی آمریکا می‌دانند. اما مقام‌های اسرائیلی در کارزارهای انتخاباتی پیشین ریاست جمهوری نیز همواره نگران سیاست خارجی جو بایدن بودند و گمان می‌کردند که با پیروزی او در انتخابات ممکن است سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تغییر کند. البته تنها گفتارهای انتخاباتی بایدن نبود که در میان رهبران اسرائیل نگرانی برمی‌انگیخت. جو بایدن در زمان ریاست جمهوری اوباما معاون رئیس جمهور بود و در این مقام هم در سیاست‌گذاری‌های دولت اوباما سهم داشت و هم یکی از کارگزاران سیاست‌های آن دولت بود. آمریکا در زمان ریاست جمهوری اوباما برای نخستین بار قطعنامه شورای امنیت را در محکوم کردن شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی وتو نکرد. بایدن در این حال مخالف انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به اورشلیم بود، هرچند گفته بود که در صورت انتخاب شدن در نظر ندارد سفارت آمریکا را دوباره به تل اویو بازگرداند. او همچنین مخالف سرسخت الحاق سرزمین‌های فلسطینی به خاک اسرائیل است و قول داده بود در دیپلماسی آیندهش فلسطینیان جایگاه پیشین خود را بازیابند. بایدن در ماه‌های نخست زمامداریش اعلام کرد که کمک‌های مالی آمریکا به آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل اثر خواهد گرفت و قول داد چکی به مبلغ 150 میلیون دلار برای فلسطینیان بفرستد که قرار بود 75 میلیون دلار آن صرف طرح‌های توسعه نوار غزه و کرانه باختری رود اردن شود. سفیر اسرائیل در واشنگتن ناخشنودی دولتش را بیدرنگ به آگاهی سازمان ملل رساند و وزارت امور خارجه اسرائیل ناگزیر شد با صدور بیانیه محتوای ضد یهودی کتاب‌های درسی فلسطینیان را که آژانس در اختیار کودکان فلسطینی قرار می‌دهد یادآوری کند. اما دوستی و همبستگی ترامپ با اسرائیل به ویژه نتانیاهو بی قید و شرط است. اسرائیلی ها او را ضامن امنیت کشورشان می دانند. به گفته کارشناسان محبوبیت بی سابقه نتانیاهو در حزب جمهوری خواه آمریکا نتیجه حمایت بیدریق ترامپ از او و سیاست های اوست. خروج ترامپ از توافق هسته‌ای وین، انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم، کشتن قاسم سلیمانی و کوشش در جهت عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی چند نمونه از خدمات ترامپ به نتانیاهو است. به گفته ژاک بندلک کارشناس اسرائیلی، روابط شخصی اوباما با نتانیاهو تیره بود، اما در زمان ریاست جمهوری او کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل افزایش پیدا کرد. با این حال در زمان ترامپ بود که این کمک‌ها با حمایت بی سابقه سیاسی همراه شد و در بودجه دفاعی اسرائیل بازتاب یافت. در نوامبر 2019 مایک پومپئو وزیر امور خارجه ترامپ اعلام کرد که آمریکا شهرک سازی‌های اسرائیل را غیرقانونی نمی‌داند. نتانیاهو به نشانه قدردانی از ترامپ شهرکی در بلندی‌های جولان به نام دونالد ترامپ افتتاح کرد. هم‌اکنون سیاست جنگی نتانیاهو و آنچه در غزه می‌گذرد واکنشی در حزب جمهوری‌خواه بر نمی‌انگیزد. از هفته اکتبر به این سو حمایت از اسرائیل در میان جمهوری‌خواهان به معنای حمایت از سیاست‌های نتانیاهو است. به گفته ژاک بندلک، جامعه یهودیان آمریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ او را همچون پادشاه خود می‌پرستیدند و در شبکه‌های اجتماعی جایگاهی شبه الهی به او می‌دادند. حدس می‌زنند که بیشتر یهودیان آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری امسال به ترامپ رأی خواهند داد. به گفته بسیاری از کارشناسان، ایرانیان ساکن آمریکا نیز که در 3-4 دهه اخیر به اقلیتی ثروتمند و قدرتمند تبدیل شدند، می توانند نقش کم و بیش مهمی در انتخابات ملی و محلی ایالات متحد بازی کنند. بیشتر آنان مخالف سرسخت جمهوری اسلامی هستند. از نظر بسیاری از آنان ترامپ با توجه به تجربه دوران زمامداریش در صورت انتخاب شدن می تواند به عمر جمهوری اسلامی پایان دهد و آرامش را به منطقه بازگرداند. گویا حزب جمهوری خواه به پشتیبانی مالی و سیاسی آمریکایی های ایرانی تبار امید بسته است. اما کارشناسی مانند دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر و وزیر امور خارجه پیشین فرانسه، به قدرت رسیدن آدمی مانند ترامپ را زیانبار می‌داند. به عقیده او ریاست جمهوری ترامپ برای دموکراسی به طور کلی، به ویژه در مقابله با خودکامگی و یکتایی در جهان، امیدبخش نیست، زیرا نه تنها به نظام دموکراتیک آمریکا آسیب خواهد رساند، بلکه راه را برای یکتازی نظام‌های خودکامه مانند جمهوری اسلامی هموار خواهد کرد.